صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، با برنامه خبری رادیو آشنای صدای امریکا از واشنگتن خوش آمدید. برنامه خبری امشب ما سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف تقدیمتان میکنیم و توجه شما را جلب میکنم نخست به فشرده ای از اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. وزیر خارجه روسیه در آغاز نشست مسکو روی صلح افغانستان گفت که هدف این نشست دریافت مشترک راه‌ها برای ایجاد یک گفتگو و مذاکره بین المللی است. نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با حضور نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان طالبان و نمایندگان کشورهای آسیای میانه، چین، پاکستان، هند و ایران روز جمعه ساعت 12 ظهر به وقت کابل در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. آقای لاوروف افزود که مردم افغانستان هر روز قربانی می دهند و جامعه جهانی نیز خواستار افغانستان با صلح و ثبات است. با گفته وزیر خارجه روسیه، حل مشکل افغانستان فقط از راه سیاسی ممکن است که تمام افغانها در آن شامل باشند. نمایندگان شورای عالی صلح و گروه طالبان نیز در این نشست حضور یافتند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا شنبه طی نشست خبری در کابل رسما اعلام می‌گردد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به نحوه کارکردگی کمیسیون‌های انتخاباتی در جریان انتخابات ولسی جرگه افغانستان میگویند که احتمال دارد انتخابات در 31 حمل برگزار نشود. جزئیات این خبر را در سرویس‌های خبری رادیو آشنا خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. 5 روز پس از آغاز همه تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، وزیر مالی ایالات متحده خبر داد که مطلع شده است شبکه تبادلات بین البانکی سوئفت به زودی به طور کامل کلیه خدمات را به بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی تحریمی ایالات متحده قطع خواهد کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
استیفن منوچن وزیر مالی ایالات متحده پنجشنبه شب در توییتر خود نگاشته است که با خبر شده است شبکه سوئفت ارائه خدمات به بانک مرکزی و نهادهای مالی تحریم شده ایران را قطع می کند. آقای منوچن افزود سوئفت در حال اتخاذ تصمیم درستی برای حفاظت یکپارچگی نظام مالی بین المللی است. مرحله نهایی تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از صبح دوشنبه رسما اجرایی شد. این تحریم‌ها شامل صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، کشتیرانی، بانک، بیمه، مؤسسات مالی و همچنین صدها فرد و شرکت ایرانی می‌شود. با این حال، دولت ایالات متحده معافیت‌هایی را برای 8 کشور در نظر گرفته تا آن کشورها بتوانند بخشی از واردات نفت از ایران را حفظ کنند.
در اثر آتش‌سوزی در یک خوابگاه واقع در سئول پایتخت کره جنوبی، حداقل 7 نفر روز جمعه جان باخته و 11 تن دیگر مجروح شدند. مقامات کره جنوبی گفتند که اکثر افرادی که در آن خوابگاه زندگی می‌کردند، کارگران کم درآمدند. احتمال دارد شمار جان باختگان این آتش‌سوزی افزایش یابد. یک مرد سومالیایی روز جمعه در شهر ملبورن استرالیا یک موتر پیکاپ مملو از بالون‌های گاز را آتش زده، 3 تن را به ضرب چاقو مجروح کرده است. حمله کننده خود به ضرب گلوله پلیس از پا درآمده و مقامات امنیتی این عمل را دهشت افکنی خواندند. یک تن از مجروحین بدتر جان باخته است. بالون‌های گاز آتش نگرفته و عملیه آتش نشانی در کمتر از 10 دقیقه آتش را خاموش ساخته است. گروه دولت اسلامی یا داعش بدون ارائه شواهد مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. پاکستان میگوید که آسیا بی بی زن مسیحیه که پس از لغو حکم اعدام از سوی محکمه عالی پاکستان رها شد، اکنون در یک مکان امن در داخل پاکستان به سر می‌برد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات پاکستانی با اعلام این خبر گزارش‌های مبنی بر فرار آسیا بی بی از پاکستان را رد کردند. پیش از این، آزادی این زن مسیحی که مادر 5 فرزند است به دلیل اعتراض مسلمانان تندرو که خواهان اعدام او شده بودند به تأخیر افتاده بود. دولت پاکستان با گروه اسلامگرای موسوم به تحریک لبیک مذاکره کرده بود. نزدیکان آسیا بی بی میگویند جان این زن مسیحی در پاکستان در خطر است و او میخواهد به زودی آن کشور را ترک کند. خادم حسین رضوی رئیس حرکت لبیک میگوید اقلیت‌ها باید از موقعیت خود به عنوان اقلیت آگاه باشند. پاکستان یکی از سخت‌ترین قوانین موسوم به کفرگویی را دارد که بر اساس آن متهمین به توهین اسلام ممکن است به اعدام محکوم شوند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سفیر ایالات متحده در ملل متحد می گوید که کره شمالی مذاکرات روز پنجشنبه را با ایالات متحده به خاطر عدم آمادگی برای مذاکرات به تعویق انداخته است. نیکی هیلی که در اخیر سال 2018 سمتش به حیث سفیر ایالات متحده در ملل متحد کنار خواهد رفت، روز جمعه قبل از نشست پشت درهای بسته شورای امنیت روی تعزیرات کره شمالی گفت که اکنون نوبت پیونگیانگ است تا دست به عمل بزند. سفیر ایالات متحده در ملل متحد همچنان روسیه را به خاطر برطرف کردن محدودیت‌های بانکداری به باد انتقاد گرفته، گفت که هدف آن محدودیت‌ها کاهش برنامه هسته‌ای کره شمالی بوده است. تا هنوز مأموریت کره شمالی در ملل متحد در رابطه ابراز نظر نکرده است. صدر اعظم آلمان میگوید که مبارزه علیه احساسات رو به افزایش ضد یهودیت وظیفه اخلاقی آن کشور است. انگلا مرکل روز جمعه در مراسم 80مین سالگرد حمله نازی‌های آلمان بر یهودیان گفت که زندگی یهودیان در آلمان یک بار دیگر رو به شکوفایی است، اما در عین زمان به گفته وی شاهد احساسات ضد یهودیت نیز می باشند که زندگی این افراد را در آلمان تهدید می کند. خانم مرکل که لباس سیاه پوشیده بود به رهبران یهودی گفت که خشونت علیه یهودیان پس از 8 دهه یک بار دیگر در حال افزایش است. آلمان و اتریش روز جمعه از کشتار، غارت و از بین بردن املاک یهودیان در 9 نوامبر سال 1938 میلادی یاد بود به عمل آوردند. و خبر آخرم این که صدر اعظم آیرلند میگوید که احتمال دارد توافق روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا چند هفته دیگر امکان پذیر باشد. لیو وارادکر روز جمعه به خبرنگاران گفت که یک نتیجه موافقت آمیز را نمیتوان ضمانت کرد، اما با باور وی در 2 هفته آینده ممکن معامله خروج بریتانیا نهایی گردد. تریسا می صدر اعظم بریتانیا تلاش می‌ورزد خروج کشورش را از اروپا نهایی سازد، اما گروه مخالف سیاسی حکومت بریتانیا خواهان برگزاری دوباره همه‌پرسی برای ترک اروپا شدند، درخواستی که خانم می تا کنون شدیداً آن را رد کرده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. یک نهاد فرهنگی و اجتماعی در ولایت بامیان به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت با راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و هنری در تلاش مبارزه با انواع خشونت‌های رایج در خانواده و جامعه در بامیان است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولان نهاد فرهنگی و اجتماعی ابسو در بامیان میگویند که این نهاد با راه اندازی برنامه‌های تئاتر، نمایش فیلم، نمایشگاه عکس، موسیقی محلی و ارائه خدمات مشاوره روانی در تلاش است تا با پدیده خشونت در سطوح مختلف خانواده و جامعه مبارزه صورت گیرد. سید عزیز فرهمند، مسئول کانتینر فرهنگی و اجتماعی ابسو در ولایت بامیان میگوید که این نهاد در سال جاری 10 برنامه مختلف فرهنگی و اجتماعی را در بامیان راه اندازی کرده است تا خانواده ها در برابر انواع خشونت های رایج و تأثیرات منفی آن آگاهی حاصل کنند. آقای فرهمن می افزاید:
در سال 2018 برنامه های زیاد اجتماعی را در رابطه با موضوع منع خشونت همراه اقشار مختلف اجتماعی برگزار کرده بود که عمدتا شامل گفتگوهای اجتماعی فرهنگی میشد که با افراد، با خانواده ها، با اقشار مختلف اجتماعی ما بحث کردیم که ریشه های خشونت های فامیلی و اجتماعی در کجا هست، چطور میشه اینا حل شوه و مردم خودشان چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنه که بتونن برای مشکلات فائق بیه. از خاطر برنامه‌ای که امروز شما شاهد بودین اختتامیه برنامه منع خشونت بود که در 2018 ما داشتیم و این برنامه شامل تئاتر، موسیقی، خانش مقاله، نمایش فیلم های کوتاه که در بامیان تولید شده و بعضی برنامه های هنری دیگه بود.
یافته های این نهاد اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد که عدم آگاهی خانواده ها، میزان بلند افراد بی سواد در جامعه و فقر اقتصادی از عوامل عمده خشونت های رایج در سطح خانواده و اجتماع در بامیان است. اشتراک کنندگان این برنامه های فرهنگی و اجتماعی می گویند که برگزاری چنین برنامه های در یافتن راهکار مناسب برای کاهش خشونت خانوادگی تا حد مؤثر بوده و نتایج مستقیم در زندگی مردم در زمینه کاهش خشونت ها خواهد داشت. فاطمه توکلی یکی از اشتراک کنندگان این برنامه میگوید:
امی تاثیراتی هست که امی چند سال است که در کشور ما جنگ صورت گرفته و هنوز هم هست، در روحی ما تاثیر داره و باعث از امی میشه که ما هر روز جنگ و جدال در خانه‌ی ما هست، باعث از امی میشه که ما هر روز جنگ و جدال کنیم در بین همدیگه. بسیار به ما یک تاثیر بسیار خوب داشت که ما، یعنی از این بابات این تئاتر که دیدیم، یعنی بفهمم که امی نقطه اصلیش یا اصلیش چی است که ما زودتر بتونیم مشکل تمام امی مسائل خود را حل کنیم.
علی رضا رحیمی یکی از باشندگان بامیان راه اندازی این برنامه های فرهنگی و هنری را در زمینه کاهش خشونت در جامعه مؤثر خوانده می گوید:
به نظر من خوب است اگر مثلا نیتر برنامه زیادتر دوام پیدا بکنه، خب تا حدودی میتونه مؤثر باشه.
برخی از آگاهان میگویند که خشونت های خانوادگی، جنگ و ناامنی در کشور و میزان پایین آگاهی خانواده ها سبب بروز امراض روانی شده است. بر بنیاد ارقام وزارت صحت عامه کشور، از هر دو افغان یکی از آنان از مشکلات روانی و اجتماعی در جامعه رنج میبرند. مسئولان مؤسسه فرهنگی و اجتماعی اپسو میگویند که ارائه خدمات مشاوره روانی رایگان از سوی این نهاد به خانواده ها به منظور کاهش خشونت در بامیان بخش دیگری از برنامه های آنان است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با حضور نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان برگزار گردید. وزارت خارجه افغانستان گفته است که امیدوارند این نشست برای طالبان زمینه هیچ گونه استفاده ابزاری را فراهم نکند. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم سمسامه سیرت بشنوید.
نشست فرمت مسکو در مورد صلح افغانستان با حضور نمایندگان شورای صلح، نمایندگان طالبان و نمایندگان برخی کشورهای منطقه حوالی ساعت 12 ظهر روز جمعه به وقت کابل در مسکو پایتخت روسیه آغاز گردید و پس از 3 ساعت خاتمه یافت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در آغاز این نشست گفت که هدف نشست فرمت مسکو جستجوی راه حل مسالمت آمیز برای رسیدن افغانستان به صلح و مذاکرات بین الافغانی است. آقای لاوروف افزود که مردم افغانستان هر روز قربانی می دهند و جامعه جهانی نیز خواستار افغانستان با صلح و ثبات است. به گفته او، حل مشکل افغانستان فقط از راه سیاسی ممکن است که تمام افغان ها در آن شامل باشند. صحبت آقای لاوروف به گونه زنده با ترجمه انگلیسی از رسانه های افغانستان پخش شد. آقای لاوروف ضمن تشکری از اشتراک هیئت شورای صلح و طالبان مسلح در این نشست گفت: اشتراک شما در نشست امروز برای ایجاد فضای کمک می کند که زمینه تماس های مستقیم میان حکومت افغانستان، طالبان و نمایندگان گروه های اجتماعی و سیاسی افغانستان فراهم گردد. هیئت 4 نفری شورای عالی صلح شامل حبیبه سرابی، عزیز الله دین محمد، مولوی عطاالرحمن سلیم و عبدالخیبر اچقن ماونین این شورا در نشست مسکو اشتراک کردند. به نمایندگی از طالبان نیز هیئت 5 نفری شامل محمد عباس استانکزی، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، ضیاءالرحمن مدنی و محمد سهیل شاهین در این نشست اشتراک کردند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در ختم این نشست در صحبت تلفنی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امیدوارند دیدار مقام‌های این شورا با نمایندگان طالبان در این نشست زمینه گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان را فراهم کند. آقای طاهری در مورد مهمترین پیام هیئت شورای صلح در این نشست گفت:
به خاطر سرعت بخشیدن پروسه صلح و آغاز زود هنگام مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مسلح افغان، ما را همکاری بکنه این کشورها و ما را یاری بکنن تا الهی که ما بتانیم مشترکاً به زودترین فرصت این نشست صلح بین حکومت و طالبان مسلح افغان در جنب مذاکرات بین الافغانی تدویر کنیم.
اما در خبرنامه‌ای که طالبان روز گذشته نشر کردند، گفتند که نمایندگان آنان در این نشست موقف این گروه را در مورد پایان حضور نیروهای خارجی در افغانستان بیان خواهند کرد و هیچ گفتگوی میان نمایندگان آنان و نمایندگان شورای عالی صلح صورت نخواهد گرفت. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به برگزاری نشست مسکو گفته است که این نشست ادامه نشست‌های قبلی تحت نام فرمت مسکو که در آنها نمایندگان کشورهای مستقل با هم گفتگو می کردند و افغانستان نیز در آن اشتراک داشت نیست و در نشست امروزی نمایندگان طالبان نیز دعوت شدند. این وزارت با نشر اطلاعیه گفته که طالبان باید به گونه مستقیم با حکومت افغانستان گفتگو کنند. این وزارت تاکید کرده که نمایندگان شورای صلح به عنوان یک نهاد مستقل در این نشست اشتراک کردند و روی آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان بحث خواهند کرد. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که امیدوارند این نشست مطابق با تفاهم صورت گرفته میان افغانستان و روسیه منتج به گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان شود و اجازه هیچ گونه استفاده ابزاری از این نشست به گروه طالبان دادن نشود. عبداللطیف نظری تحلیلگر روابط بین الملل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان هیچ تأثیر روی اوضاع این کشور نخواهد گذاشت.
من فکر نمی کنم که نشست با توجه به شرایط فعلی افغانستان بتونه تأثیر گذار باشه. علت مثلا واضح است، وقتی که حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان در این نشست غایب است، قطعاً ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم.
در تصاویر این نشست که در صفحات اجتماعی نشر شده، عبدالقیوم کوچای سفیر پیشین افغانستان در روسیه، کاکای رئیس جمهور غنی نیز دیده می شود. آقای کوچای چند ماه قبل از سوی وزارت خارجه افغانستان تقاعد داده شد و عبداللطیف بهانت به عنوان سفیر افغانستان در روسیه تعیین شد. این نشست دومین نشست فرمت مسکو در مورد مذاکرات صلح افغانستان بود که از سوی روسیه برگزار گردید. این نشست در حال برگزار گردید که روز شنبه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان دومین دور سفر خیش را به افغانستان و کشورهای منطقه آغاز کرد.
شنوندگان عزیز، در رابطه با نشست مسکو، در رابطه با صلح با طالبان و همچنین کلیت برنامه صلح با طالبان در افغانستان و موقعیت افغانستان از نظر هویت خود افغانستان مصاحبه داشتیم با محمد نعیم نظری، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در کابل که به توجه می رسانیم.
با تأسف باید بگویم که در مذاکرات صلح، با آن که دولت افغانستان اراده کاملا مثبت از خود تبارز می تواند و همیشه پیشکش‌های بسیار عالی به جانب مقابل را مطرح میکنه، اما از جانب مقابل هیچ گونه چراغ سبز بر خواست‌های دولت افغانستان نشان داده نمیشه و حتی گفته میتونیم که دولت افغانستان اساساً از جانب طالبان به رسمیت شناخته نمیشه. دقیق ما در وضعیت قرار گرفتیم که در دوران حاکمیت دکتر نجیب الله مجاهدین همواره تکرار میکرد که ما دولت افغانستان را دولت دست نشانده میدونیم و حاضر نیستیم با دولت گفتگو بکنیم، ما با روزها گفتگو میکنیم. عین موقف را طالبان در قبال دولت فعلی افغانستان داره. اونا میگه که ما با امریکایی ها گفتگو میکنیم و دولت افغانستان را اساسا به رسمیت نمیشناسیم. با آن که تاکید در سطح بین المللی وجود داره که مدیریت برنامه صلح باید به دوش خود افغان ها باشه، به دوش دولت افغانستان باشه، اما در جریان عمل میبینیم که ایالات متحده امریکا به شکل مستقلانه خودش گفتگو را با جریان طالبان برای انداخته و این دقیق در کادر استراتژی طالبان میتونه قابل تحلیل باشه که طالبان اساسا دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسه و هیچ گونه وقعی به خواست های دولت افغانستان نمیگذاره. در نتیجه اینی استراتژی را که پاکستان و گروه تروریستی طالب در پیش گرفته، متاسفانه دولت افغانستان یک وضعیت از انزوا را در گفتگوها تجربه میکنه.
یکی از مسئله هایی که نگرانی تعداد زیادی از مردم برانگیخته ای هست که آقای خلیلزاد نسبت به کارکرد و گفتگوهای صلحی که با طالبان به خاطر بهبود وضعیت افغانستان داره توضیحات و یا صحبتی با رسانه ها هم حتی نمی کنه. پشت پرده تمام صحبت ها صورت می گیره و در اخبار ما می شنویم که فرض مثال فلان طالب از این زندان آزاد شده. فکر میکنین عدم صداقت و عدم روشنی دادن در قسمت صحبت با طالبان چقدر میتونن مردم نسبت به حکومت ایالات متحده در حال حاضر بی اعتبار و اعتماد از او سلب شوه از دولت امریکا؟
ما فکر میکنم متاسفانه شفافیت تام در زمینه مذاکرات صلح در افغانستان وجود نداره، چی از جانب گفت دولت افغانستان هم که در پروسه دخیل بوده بسیار شفاف مسائل را با مردم افغانستان شریک نساخته و به این شکل دوستای بین المللی افغانستان هم مذاکرات را یک طرف به پیش برده بدون اینکه مردم افغانستان در جریان گذاشته شود. من فکر میکنم درست است که بخشی از مذاکرات میتونه برای یک مقطع بسیار مختصر زمانی غیر قابل نشر باشه یا از طریق رسانه ها هم برای یک مدت کوتاه، اما پروسه های خیلی طولانی را ما شاهد هستیم که جریان داره. مگر مردم افغانستان در جریان مذاکرات پروسه صلح قرار نداره، بدون شک میتونه مایه تشویش برای مردم افغانستان به ویژه برای فعالین مدنی افغانستان باشه، به خاطر اینکه مردم افغانستان از مناسبات جنگ و صلح افغانستان به شکل مثبت یا منفی میتونم متاثر شود و متاثر شونده های اصلی مردم افغانستان است. بنابراین مردم افغانستان باید در جریان مذاکرات قرار داشته باشه یا اطلاع رسانی دقیق از جریان مذاکرات بر مردم افغانستان صورت بگیره. متاسفانه مردم افغانستان نسبت به پروسه صلح کاملا بی‌باور شده، از یک طرف عدم صداقت طالبان را میبینیم، از طرف دیگر پیشکش های بسیار ویژه و جالب از طرف دولت افغانستان و گاه هم از طرف دوستان بین المللی افغانستان علی برای جریان طالبان صورت میگیره و مردم افغانستان که همواره به شکل متواتر آسیب پذیر بوده از این گروه، از این گروه تروریستی به نام طالب متضرر بوده، نگرانی های فوق العاده زیاد را سر دوچار میشه که مبادا باز هم پشت پرده قضایای رخ بده که یک بار دیگه قربانی خود از مردم افغانستان بگیره و صلح گورستان را طبعا مردم افغانستان نمیخواه. مردم افغانستان طرفدار صلح هست، میخواه که جنگ خاتمه پیدا بکنه، اما خاتمه جنگ با قیمت سلب آزادی های شهروندان افغانستان، با قیمت سلب ارزش های حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک نباید تموم شود. اگر قیمت جنگ به اندازه ارزش های حقوق بشر و به اندازه ارزش های دموکراتیک بر مردم افغانستان تحمیل شود، به هیچ وجه قیمت صلح وقتی به این اندازه باشه مردم افغانستان این گونه صلح نمیخواه. مردم افغانستان یک صلح بسیار با آبرو و با عزت میخواه، صلحی که فرصت زندگی را از مردم نگیره و افغانستان را تبدیل به یک وضعیت از سکوت گورستان نسازه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این هفته با جمع دیگر از رهبران جهان به پاریس سفر کرده تا در 100مین سالگرد متارکه جنگ اول جهانی که به پایان رسانید اشتراک ورزد. طوری که هنری ریجویل از پاریس گزارش می‌دهد، روابط بین ایالات متحده و متحدین این کشور در حال حاضر متشنج باقی مانده و حتی فرانسه هشدار داده است که فضای کنونی ژئوپلیتیکی بازگو کننده این است که جهان به سوی جنگ‌ها به پیش می‌رود. شرح بیشتر را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در حالی که از میدانهای جنگ دوران جنگها در این هفته بازدید میکرد، به رادیوی فرانسه گفت که اروپا باید از خود اردوی داشته باشد.
ما مجبوریم که خود را از چین، روسیه و حتی از ایالات متحده حفاظت کنیم.
مقامات فرانسوی میگویند روابط با ایالات متحده به تعقیب باختن کنترل مجلس نمایندگان از طرف جمهوری خواهان در دوران انتخابات میان دوره‌ای بدون تغییر باقی خواهد ماند. رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه با ایمانوئل مکرون دیدار خواهد داشت. هنوز روشن نیست که آیا بین او و پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیداری که اکنون به شکل شایع است انجام خواهد شد یا خیر. ترامپ بعداً از بلوود که شاهد شدیدترین جنگی بود که در آن عساکر آمریکایی جنگیده بودند بازدید خواهد کرد. در جریان هجوم بر آلمان‌ها در اینجا 1811 عسکر آمریکایی کشته شد. قسمت زیادی این جنگ تن به تن بود. به تعقیب 3 هفته جنگ عساکر آمریکایی توانستند تا بلوود را در 26 جون 1918 تصرف کنند. جن میچل استگ تاریخ‌دان فرانسوی گفت این دو جناح مقابل هم قرار گرفتند.
When they were confronted, as we'll see, by intense enemy fire, instead of ducking, instead of
returning. آنها در حالی به مسافت دشمن رفتند که دشمن بالای آنها گلوله‌باری شدید انجام می‌داد. جنگ آنها بدون در نظر گرفتن تاکتیک‌های جنگی آن زمان صورت گرفت. بدون اینکه انتظار انداخت توپ را بکنند و موضع دشمن را تضعیف کنند، به جنگ پرداختند.
در ختم جنگ اول جهانی 116,000 از عساکر آمریکایی در دفاع از اروپا کشته شد. 100 سال از آن زمان به بعد حالا که روابط پرتشنج شده ولی اتحاد هنوز پابرجا باقی مانده است. بروس مالو از گورستان نظامی ایالات متحده در پاریس میگوید
روابط بین این قدرت‌ها دائم آسان نبوده است و برای این دلایل نیز وجود دارد. ولی وقتی شما به آنجا می روید و مردمان قریجات آنجا را می بینید، آنها به عساکر آمریکایی احترام زیادی قائلند.
موزیم رومین که در آن نزدیکی‌ها قرار دارد، مبین زندگی عساکر آن زمان است. در این موزیم به هزاران اثر تاریخی که از عساکر در میدان‌های جنگ به جا مانده، به نمایش گذاشته شده است. جین پال مالک موزیم رومین میگوید
وقتی از سر این عساکر کلاه آهنی را بردارید میبینید که تمام آنها یک انسانند، همه یک رنگند.
40 میلیون تن از تمام جناح‌ها در دوران جنگ اول جهانی به قتل رسید. از این کشته شدگان به روز یک شنبه یادآوری صورت خواهد گرفت. این روز است که در آن متارکه به اجرا گذاشته شد. اکنون در نزدیک طاق ظفر پاریس از آن روز که رهبران جهان نیز حضور دارند یاد بود به عمل می آید. رئیس جمهور ترامپ بعد از این مراسم در گورستان آمریکایی ها در آنجا از روز عساکر گذشته تجلیل به عمل می آورد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه صحی امروز ما توسط آقای قدیر مشرف گردانندگی میشه که موضوع برنامه صحی رادیو آشنا این هفته جاسازی پیس میکر دائمی در قلب است که این امر عمل قبلا با هزینه گزاف در کشورهای خارجی انجام میشد، اما فعلا در افغانستان امکاناتش به وجود آمده که شما عزیزان میتونین برای ارتباط بیشتر با شماره تلفن 001-202-619-3136 به تماس شوین و سوالات و موضوعاتی که در رابطه با این مسئله دارین با آقای مشرف و همچنین مهمان برنامه ما که در مورد این مسئله معلومات بیشتر میدن ارسال کنین. با ما باشین. شب روز شما بخیر. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را تعقیب کنین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.